بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 538، سطر اول. ایقاظون و توهین. این سید از سادات المدققین قد انکر کون القسم الثانی من اقسام الاتصاف التي وصفناها به حسب نفس الامر. ما گفتیم که سه نوع اتصاف داریم: اتصاف انضمامی و انتزائی و اتحادی. بعضی ها اتصاف اتحادی رو و انضمامی رو قبول کردند ولی انتزائی رو قبول نکردند، یعنی قسم دوم رو منکرند. ما در قسم اول که انضمامی بود، این تکراری که میکنم لازمه، حتما باید بهش توجه داشته باشه. در قسم اول که انضمامی بود گفتیم هم موصوف موجوده هم صفت، در ظرف اتصاف هر دوشون موجوده. در انتزائی گفتیم موضوع یا موصوف موجود است، صفت از دل این موصوف موجود بیرون کشیده می شود. پس صفت در ظرف اتصاف وجود جدا نداره، وجودش به وجود منشأ انتزاع یعنی موصوفه. پس در قسم دوم فقط موصوف تو ظرف اتصاف موجود بود، صفت به وجود منشأ انتزاعش موجود می شود. در ترکیب در اتصاف اتحادی هم همینو گفتیم، گفتیم موصوف موجود است در اتصاف اتحادی، موصوف موجود است، صفت هم موجود است، ولی هر دو به یک وجود موجودند، دو وجود جدا ندارند. پس فقط در قسم اول که تو اتصاف انضمامی بود ما دو تا وجود جدا داشتیم، یکی مال صفت یکی مال موصوف. در قسم دوم اصلا یه وجود داشتیم و اون وجود موصوف بود. در قسم سوم یه وجود داشتیم مال هر دو بود. در قسم سوم که اتحادی بود یه وجود داشتیم مال هر دو. پس ما در قسم دوم وجود رو برای موصوف درست کردیم ولی برای صفت وجود انتزاعی قائل شدیم، نه وجودی در مقابل وجود موصوف، ولی وجود انتزاعی رو قبول کردیم. بعضی ها در قسم دوم برای صفت هیچ وجودی قائل نشدن. ما وجود انتزاعی قبول قائل شدیم که وجودش به وجود منشأ انتزاعی، ولی ایشون اصلا قائل به وجود نشده و گفته که این وجود وجود نفس الامری نیست، بلکه وجودی است که ذهن ما و عقل ما اختراع میکنه. پس یه وجود واقعی نیست، یه وجود اختراعیه. ما برای وجود صفت در قسم دوم وجود واقعی و نفس الامری قائل بودیم، منتها اسمشو گذاشتیم وجود انتزاعی. اما این آقا برای صفت در قسم دوم اصلا وجود به حسب نفس الامر قائل نیست، وجود اختراعی و فرضی قائل. همین مقدار مرحوم مصنف قول این آقا رو نقل میکنند، بعد دیگه وارد جواب میشن. در جواب مرحوم مصنف اینطور میفرماید: اتصاف اقتضا نمی کند، خود اتصاف اقتضا نمی کند که صفت در ظرف اتصاف موجود باشد. خود اتصاف اقتضا نمی‌کنه. خب روشنه. اتصاف معنیش اینه که موصوفی هست، صفتی هست. حالا صفت سلبی است، وجود نداره، یا ثبوتی است، وجود داره. وجودم که داره، وجود منحاز داره، یا وجود به منشأ انتزاع داره، یا وجود متحد داره. اینا رو هیچ کدوم اتصاف تعیین نمی‌کنه. اتصاف اقتضا هیچ کدوم از اینا نداره. اتصاف فقط اقتضا داره که خودش باشه. طبیعت اتصاف. اما این که حالا صفتش چگونه باشد، این روشن نیست. یعنی اتصافش اقتضایی نسبت به این بخش نداره. اتصاف وجودش اینه که باید اتصافی باشه. همین اندازه اقتضا داره که اتصاف باشه. اما حالا اتصاف به نحو صفت موجود، اتصاف به صفت سلبی، اتصاف به صفت انتزاعی یا به اتحادی، هیچ کدوم از اینا رو اقتضا نمی‌کنه. پس طبیعت اتصاف نسبت به وجود صفت ساکته. وجود صفت هم بله، الان می‌خواستم همین توضیح بدم. نه که این شخصی که الان مقابل ما قرار گرفته وجود خارجی صفت رو معتبر میدونست، یعنی وجود در ظرف اتصاف، وجود خارجی نه، وجود نفس الامری، وجود در ظرف اتصاف، وجود استقلالی صفت که غیر از وجود موصوفه، یعنی اون وجودی که اگر صفت داشته باشه اتصاف میشه، اتصاف انضمامی. این شخص اتصاف انضمامی رو اتصاف میدونست، اتصاف انتزاعی رو اهمیت نمیداد، گفت عقل اختراع کرده، صفتش رو عقل اختراع کرده. چون بحثش در انضمامی بود و انضمامی رو معتبر میدونست، مرحوم عاقلی میفرماد که اتصاف اقتضا نمی کند که صفت وجود انضمامی داشته باشه. بله اگه اتصاف انضمامی باشه اقتضا میکنه که صفت یه وجود استقلالی داشته باشه تا بتونیم منظم بشکنیم به موصوف. اما اگر مطلق اتصاف، طبیعت اتصاف رو نگاه کنیم که تعبیر به طبیعت اتصاف داره، نه اتصاف معین. اتصاف معین اگر اتصاف انضمامی باشه اون اقتضا دارد که صفت وجود مستقل داشته باشه و بعد به موصوف مرتبط بشه. اگر اتصاف انضمامی باشه. ولی اگر طبیعت اتصاف رو نگاه کنیم، غیر انضمامی نیاریم، این هیچ اقتضایی ندارد که صفتش چگونه موجودی باشد. با همه میسازه، فقط اتصاف با تعقب پیدا کنه. پس از طرف طبیعت اتصاف ما اون وجود انضمامی رو معتبر نمیتونیم بکنیم. از طریق برهانی هم نمیتونیم این مطلب رو اثبات کنیم، چون برهان نداریم که حتما با صفت وجود مستقلی در ظرف اتصاف داشته باشه. این امر بدیهی هم نیست که بگیم بدون برهان بهش ملتزم میشیم. پس نه طبیعت اتصاف اقتضا میکند که این صفت وجود مستقل داشته باشد، نه برهانی بر اعتبار وجود استقلالی صفت داریم، و نه وجود استقلالی صفت امر ضروری و بدیهی است، بلکه عقل ما حکم میکند به اینکه صفت باید موجود باشد. بعد مراجعه میکنیم به حکم عقل، ببینیم که چه نوع وجودی رو برای صفت اعتبار میکنه. به عقل که مراجعه میکنیم میبینیم که میگه وجود برای صفت معتبر است در هر جا، در به حد خودش، در هر ظرفی، در هر نوعی، به نحوی وجود کافی است. لازم نیست حتما وجود استقلالی باشه. وجود انتزاعی هم عقل کافی میدونه. وجودی را که در صفت عدمی است باز کافی میدونه، چون عدمی غیر امر داره، بالاخره بهره از وجود داره، حتی اون جور وجود را هم کافی میدونه. پس ما به طبیعت اتصاف نمیتونیم توجه کنیم، برهانی هم برای اینکه وجود استقلالی برای صفت لازمه نداریم، وجود استقلالی صفت هم لزومش بدیهی نیست. پس از این سه تا باید صرف نظر کنیم، بریم سراغ عقل، ببینیم عقل چی میگه. عقل که مراجعه میکنیم میگه این صفت باید بالاخره یه جوری وجود داشته باشه، حالا چه وجود استقلالی، چه وجود انتزاعی، چه وجود اتحادی، و چه حتی وجودی که در یه امر عدمی هست، به همه عقل اکتفا میکنه. و بعد ایشون شروع میکنه به توضیح دادن، میگه این وجود صفت انهایی داره. دو مرتبه حرفای قبل یه خود تکرار میشه و ایشون ثابت میکنه که چنین وجودی در اتصاف انتزاعی حاصله و همین کافیه. پس اتصاف انتزاعی اتصافی صحیح و به حسب نفس الامر، و این چنین نیست که عقل اختراعش کرده باشه. این کل جواب ایشونه که الان این جواب در دو سه خط داده میشه، بقیهش تفصیل جوابه و بعد اشکالی بر این جواب میکنن، دو دوباره اون اشکال جواب میدن. کل فصل همین است که عرض کردم. کل عبارت بخونیم، صفحه 538 سطر اول: ایقاظ و توهین، هم بیدار کردن هم اهانت به مبنای خصم، نه اهانت به خودش، اهانت به مبنایش. ان سید السادات المدققین، از تعبیر نشون میده که منظور میداماده. منم توجه داشتید اسنایی بردم وقتی میگفتم اون طرف مقابل، اسنایی بردم، ولی ایشون درگیریاش بیشتر با سید سنده و ظاهرن در اینجا مرادش سید سنده. بعدن در فصل 31، یعنی فصل بعدی، کلامی از میرداماد نقل میکنه که تصریح میکنه کلام میرداماده، یا اونجا اسم میداره. و کلام میردامادی که میخونید میبینید که ایشون به صفت انتزاعی وجود داده، همین مبنای عقلی توی کلام مرحوم میرداماد مورد تصحیح قرار گرفته. پس این سید سادات المدققین میرداماد نیست، به دلیل اینکه میرداماد به همون حرفایی که عقلی میزنه معتقده. پس سید سنده که منکر شده، بنابراین مراد از سید سادات المدققین سید سنده میرداماد نیست. قد انکر کون القسم الثانی من اقسام الاتصاف التي وصفناها به حسب نفس الامر، اینطوری خوندم تا معلوم بشه به حسب نفس الامر خبر کنه. انکار کرده که قسم ثانی از اقسام اتصافی که ما وصفنا اون اقسام رو، ما اقسام اتصاف رو سه تا کردیم و هستش هم توصیف کردیم، ایشون گفته قسم دوم از اون اقسام که اتصاف انتزاعیه به حسب نفس الامر نیست. انکار کرده که قسم ثانی به حسب نفس الامر باشد، یعنی گفته این یک اتصاف نفس الامری نیست، اتصافی است که عقل اختراع میکنه و فرض میکنه. و حملهو، حملهو یعنی این قسم ثانی رو هم کرده، یا اتصاف در قسم ثانی رو هم کرده بر مجرد اختراع عقل و محض فرض عقل، گفته یه امر فرضی و یه امر اختراع. تا اینجا کلام این سید المدققین ذکر شد. از ما تفتنه که ماش نافی است، مرحوم عقلی میخواد جواب بده، اشکال کنه بر کلام این سید سند. و ما تفتنه ان ثبوت صفت فی ظرف الاتصاف، این ثبوت صفت فی ظرف الاتصاف به عنوان یک قاعده در نظر بگیرید. این قاعده که ثبوت صفت فی ظرف الاتصاف است، که میگوید باید صفت در ظرف اتصاف ثبوتی جدای از ثبوت موصوف داشته باشد و بعد برای موصوف ثابت شود، این قاعده لیس مما یقتضیه طبیعت الاتصاف، این ثبوت صفت فی ظرف الاتصاف همون قاعده است که سید سند گمان میکنه این قاعده رو و ما این قاعده رو قبول نداریم. قاعده این است که در ظرف اتصاف، هر نوع اتصافی باشد، باید صفت ثبوت داشته باشه، یعنی ثبوتی که منظم بشه به ثبوت موصوف. هر نوع ثبوتی کافی نیست. ثبوتی که برای یک صفت عدمی است کافی نیست. ثبوتی که برای یک صفت انتزاعی است کافی نیست. ثبوتی می‌خواهیم که برای خود صفت باشد تا ما این ثبوت رو به ثبوت موصوف ضمیمه کنیم. این قاعده رو ایشون میگه لیسم ما یقتضی طبیعت الاتصاف. طبیعت اتصاف اقتضا نمی‌کنه. بله، اتصاف مقید به انضمامی اقتضا دارد این چنین ثبوتی رو، ولی طبیعت اتصاف یعنی اتصاف به نحو کلی که مقید به انضمامی نباشه، این چنین ثبوتی رو اقتضا نداره. ولم یقم بر این ثبوت برهانی ولم یشهد به این ثبوت ضرورت بدهد، یعنی نه امر بدیهی است، نه برهانی برش اقامه شده و نه هم طبیعت اتصاف اقتضای چنین ثبوتی داره، پس دلیلی بر اعتبار این چنین ثبوتی ما نداریم، به طوری که فقط این ثبوت منشأ اتصاف بشه و بقیه ثبوت ها نتونن در اتصاف راه پیدا کنن. ما اینو قبول داریم. بل ما یحکم بهی، ما رو مبتدا بگیرید، نگید بلکه اون چه که اقتضا میکند این است، بگید بل ما یحکم بهی ضرورت العقل و یدل علیه صریح الوجدان، انما هو و این انما هو خبره، آنچه بداهت عقل حکم میکنه. بازم اینجا حکم بداهت میکنی، یعنی عقل امر بدیهی میگیردش، یا اینکه بگید عقل خودش را ملزم میبیند، ضرورت به معنی وجود، عقل خودش را ملزم به اعتراف میبیند در هر ضروری و بدیهی، این هست که عقل خودش رو ملزم به اعتراف می‌بینه، یعنی ضرورت در هر بدیهی به معنی لزوم نیاد. وقتی میگیم این مطلب مطلب ضروری است، یعنی عقل در مقابلش ملزم به اعتراف می‌بینه. پس این ضرورتی که در اینجاست که گفته میشه ضرورت عقل، به هر کدوم از دو معنی بگیرید درسته، به معنی اضطرار عقل بگیرید درسته، به معنی بداهت هم بگیرید درسته. ما یحکم بهی ضرورت العقل و یدل علیه صریح الوجدان، این است که یعنی ما یحکم این است که صفت باید وجود داشته باشه علل اطلاق، علل اطلاق، نه با قید ثبوت استقلالی، فقط با ثبوت داشته باشه. حالا ثبوت میخواد استقلالی باشه، میخواد انتزاعی باشه، میخواد اتحادی باشه، میخواد ثبوتی باشه که در اون صفت عدمی حاصله، هر کدوم باشه کافیه. ثبوت علل اطلاق لازمه، مقید به قید انضمامی نداره. یعنی اینطور نیست که حتما معتبر باشه ثبوتی که استقلالی باشه و باعث بشه که ما صفت رو به موصوف انضمام بدیم. این چنین ثبوتی معتبر نیست، مطلق ثبوت کافیست. لیسه الا تأکیده، یعنی غیر از این ثبوت مطلق چیزی دیگه نداریم، یعنی قیدی نیست که این مطلق رو مقید کنه، فقط همین ثبوت کافیه. به چه دلیل ثبوت لازمه؟ بعدم به چه دلیل این ثبوت مطلقه؟ به دلیل ضرورت عقل مطلقه. ولی به چه دلیل این ثبوت لازمه؟ به دلیل اینکه اگر شیئی فی نفسه ثابت نباشد، نمیتواند ثبوت لغیره داشته باشد. شما میخواد این صفت رو برای موصوف ثابت کنید، اگر خودش ثابت نیست چگونه میتونه برای غیر ثابت بشه؟ هر ثبوت لغیرهی فرع بر ثبوت فی نفسه، نگید فرع بر ثبوت لنفسه، چون ثبوت لغیره مقابل ثبوت لنفسه، نه فرع اونه. بله، ثبوت لغیره فرع ثبوت فی نفسه، یعنی اول باید چه ثبوت فی نفسه داشته باشه تا بتونه برای غیر ثابت بشه. روشن از ثبوت لغیره متوقف است بر ثبوت فی نفسه، و شما در هر اتصافی صفت رو لغیره اثبات میکنید، پس باید این صفت ثبوت فی نفسه ها داشته باشه، باید این صفت ثبوت فی نفسه ها داشته باشه، طبق همین قاعده گفتیم. اما کدام ثبوت؟ عقل حکم میکنه به مطلق ثبوت. اصل ثبوت لازمه، نحوه ثبوت معتبر نیست. حالا یه جا ممکنه با اون نفس ثابت بشه، یه جا به نحوه دیگه ثابت بشه. از این از تعلیل برای معتبر بودن ثبوت، نه مطلق بودن ثبوت. مطلق بودن ثبوت گفتیم بداهت عقله، بداهت که دلیل نمیخواد، فقط اصل ثبوت رو میخوام ثابت کنیم. از ما لا یکون لشیء ثبوتون، مادامی که مادام است، مادامی که برای شی یعنی صفت، البته شی مطلق ها اینجا تطبیقش میکنیم بر صفت، چون مورد بحث ما صفته تطبیقش میکنیم بر صفت. از ما لا یکون یعنی مادامی که لا یکون لصفت ثبوتون، فکیفه یکون لون شی ثبوتون لغیره، اگر خودش ثبوت ندارد، این ثبوت فی نفس نداره، چگونه میتونه برای غیر ثابت بشه در حالی که ثبوت لغیره فرع بر ثبوت فی نفسه؟ اگر اون اصل و که ثبوت فی نفسه نداره، چطور میتونه فرع و که ثبوت لغیره داشته باشه؟ پس حتما باید صفت ثبوت داشته باشه، اما حالا ثبوتش چگونه است اون دیگه مهم نیست. جواب اینجا تموم میشه، جوابی که به سید سند دادیم اینجا تموم میشه، که ما در صفت ثبوت انتظایی رو کافی میدیم و مثل فوقیت ثبوت انتظایی رو داره به همین کافی. ولی خب ایشون توضیح میده این ثبوت و این وجودی که برای صفت است انهایی دارد، در یک نحوش انضمامی است، در یک نحوه دیگه انتظایی است، در یک نحوی هم هست که اصلا ذهنی است، در خارج نیست. ایشون میگه که کلیت رو برای مثلا انسان قابل صدق بر کثیر این ثابت میکنی، اونجا این صفت فقط وجود ذهنی داره، ثبوت ذهنی داره، ثبوت مهم نیست. اصل ثبوت باید باشه، نه گفتم ثبوت مهم نیست، اشتباه است، نحوه ثبوت مهم نیست، نحوه ثبوت مهم نیست، اصل ثبوت لازم. نحوه ثبوت در موارد مختلف مختلف میشه، یه جا ثبوت انضمامی دارید، یه جا انتزاعی دارید، یه جا ذهنی دارید. وقتی اینا رو یکی یکی شروع میکنه به بیان کردن و اقسام رو ذکر میکنه، که عرض میکنم اینا لزومی نداره ذکر بشه، شما قبلا گفته بود، ولی خب میخواد کامل جواب مرحوم سید سند رو بگه، بذار یه مقدار تکرار میکنه. بله بله، مراد از ثبوت اول ثبوت فی نفسه، نداره دیگه. بله دیگه، ثبوت لغیره که عین ثبوت نفسه نیست، اینا مقابل همه که عینیت نداره. ثبوت لغیره عین ثبوت فی نفسه، عینه این میشه گفت، منتها فرعیت رو باید قبول کنید، یعنی اون ثبوت فی نفسه هست، بعد ثبوت لغیرهی که عین همون ثبوت فی نفسه درست میشه. ثبوت لغیره عین ثبوت لنفسه نیست، مقابل همه نیست، عینیت نداره. ثبوت لغیره عین ثبوت فی نفسه هشه، اینو با هم خلط نشه. اینه یعنی هر دو به یه ثبوت حاصله، ولو در تحلیل ذهنی یکی اصل یکی فرعه، ولی بالاخره یه ثبوت بیشتر نداره. این سواد یه ثبوت داره و اون ثبوتش برای دیواره، یعنی اینطور نیست که یه ثبوت در خودش داشته باشه یه ثبوت برای دیوار داشته باشه، دو تا ثبوت نیست، یه ثبوت. این که میگن عین همه یعنی یه ثبوته، ولی اون ثبوت فی نفسه یعنی این ثبوت واحد اصالتاً مال صفت است و طبعاً مال موصوفه، یعنی اون لغیرهش تابع فی نفسهش. اون که یکی ها برای وقتی تحلیل میکنید دوتا میشه، یکی مال خودشه یکی مال غیره، همینی که مال خودشه عین اون نیست که مال غیره، یعنی یکیه، ولی این فرعه. من یه توضیح میدم، چون اگر یکی باشه دیگه فرعه اصل نداریم، میریم تو ذهنمون تحلیل میکنیم دوتاش میکنیم، یکی میکنیم اصل، یکی میکنیم فرع، ولی یه دونه وجود بیشتر نیست. این صفت یه وجود داره که هم وجود فی نفسه خودشه هم وجود للموصوفشه، پس یه وجود. این که میگن عین همه یعنی یه وجود، منتها خب فرعیت و اصلیت هم باید حفظ کنید، اون فی نفسهش اصل لغیرش فرع. وقتی برین تحلیلش میکنید تو ذهنتون دوتا وجودش میکنید، یکی رو اصل میکنید تو فرع، ولی در خارج اصل و فرعی نیست، یه دونه نیست. و هذا الوجود یعنی این وجودی که برای صفت به ضرورت عقل ثابت است، یختلف فی خصوص صفات، در صفات خاص فرق میکنه. خصوص صفات اضافه اضافه از قبیل صفت موصوفه، یعنی صفات خصوص خاص. در این صفت خاص یه نوع وجوده، در اون صفت خاص دیگر یه نوع دیگه وجوده. پس در صفات خاص فرق میکنه. در مطلق صفت ما ثبوت میخواییم بدون اینکه این ثبوت قیدی داشته باشه، ولی وقتی صفتها رو خاص کردیم این ثبوت خاص میشه. در یه جا میشه ثبوت استقلالی، در یه جا میشه ثبوت انتزاعی، در یه جا عرض کرده میشه ثبوت ذهنی، دیگه فرق میکنه. فمنها یعنی از جمله صفات، صفاتیست که استدعا میکند وجودی را، یعنی خود این صفت وجود میخواد، وجودی که عین وجود موصوف نباشد، مغایر باشد با وجود موصوف. که دو تا وجود بشه، یکی مال صفت یکی مال موصوف، فی الخارج مغایرت داشته باشه در خارج، یا وجود موصوف فی الخارج. فی الخارج متعلق به یغایران بگیری درسته، متعلق به وجود موصوف هم بگیری درسته. مثل سوادی که ثابت می شود للجسم، این دو تا وجود میخواد، یه وجود مال سواد باید بشه، وجود مال جسم، و این دو تا وجود به هم زمینی بشن تا اتصاف درست بشه که میشه اتصاف انضمامی. در این جور موارد برای صفت وجود مغایر لازم داریم، اما در اتصافهای انتزاعی صفت وجود مغایر لازم نداریم. و منها ما یستدعی وجودن هو به عینهی وجود و منشأ انتزاع. بعضی از این صفات صفتی هستن که وجود میخوان، اما یه وجود مستقل که مغایر با وجود موصوفه لازم نداره، بلکه وجودشون هو بینه وجود منشأ انتزاعشون. زمینه مؤنث به صفات بگیر کنید، یعنی وقتی منشأ انتزاع این صفات موجود بود، حکم میکنیم به خود به اینکه خود صفات هم موجودن، ولی صفات در خارج مستقل از موصوف نمیبینیم. اصلا صفات در خارج نمیبینیم، نه مستقل از موصوف. این عرض کردم صفت در دل موصوفه و بعد از دل موصوف انتزاع بشه، بیرون کشیده بشه. پس در خارج ما اصلا صفتی نمیبینیم، با وجود این به وجود این صفت حکم میکنیم. چرا؟ چون منشأ انتزاعش موجوده، حکم میکنیم خودش موجوده. قبلا هم گفتیم منشأ انتزاع به حیثیست که اگر اون حیثیت رو لحاظ کنید این صفت ازش انتزاع میشه. یعنی مثلا این منشأ انتزاع که سماعه، با مقایسه به زمین حیثیتی دارد که اگر از اون حیثیت شما میتونید فوقیت انتزاع کنید. فوقیتی تو خارج نیست، ولی میتوانید این فوقیت رو انتزاع کنید و برشن کنید. فوق در خارج هست تا فوقیت تو خارج نیست، و فوق صفت نیست، فوق صفت و موصوف با همه. یعنی سما فوقه یعنی دارای فوقیت، صفت موصوف رو با هم وقتی میگیم میگیم فوق، اما فوقیت صفت سما که فوق است موصوفه، سما که متصف به فوق است یا فوقیت است موصوفه. پس فوق در خارج هست، یعنی منشأ انتزاع تو خارج هست، اون صفت که فوقیت تو خارج نیست. اینا مطالب روشنی من توضیح میدم، ولی در این حال باید توضیح داده بشه، چون گاهی از اوقات برای این به جای اینکه بره رو مطلب، به تعبیر من میپره رو مطلب دیگه، یعنی بدون اختیار ما میره سراغ مطلب دیگه. اینی که این توضیح واضحات غالبا در تدریس ها لازم وجود داشته باشه، در تفکر ها لازم وجود داشته باشه. اعتراض نکنید چقدر توضیح واضحات داره، این توضیح واضحات باید باشه، به خاطر اینکه وقتی ذهن پرش نکنه به جای دیگه. مثل مفاهیم اعتباریه کل فوقیه و امثال فوقیت، این مفاهیم همشون مفاهیم هستن که در خارج موجود نیستن، در خارج موجود نیستن، ولی به منشأ انتزاعشون که اون منشأ انتزاع در خارج موجود است، اینها موجودند. فإن البرهان قائم است، برای این که در وجود، یعنی در عالم وجود، یعنی در جهان خارج، اشیایی است که لا یمکن ان توجد. اشیایی یعنی همین امور اعتباریه، یعنی همین فوقیت و امثال فوقیت، که لا یمکن ان توجد، یعنی در خارج نمیتونن موجود باشن مگر به وجود ما ینتزع من، یعنی به وجود آنچه که این اشیا از اون چیز انتزاع میشوند، یعنی منشأ انتزاعشون. چون منشأ انتزاعشون موجوده، اینا موجودن، اینا وجودی غیر از وجود منشأ انتزاع ندارن. مثل فوقیت نه، نمیگیم در خارج موجوده تا شمایی که سید سندید بر ما اعتراض کنید که ما فوقیتی نمیبینیم و اختراع عقله. ما میگیم که فوقیت در خارج به وجود فوق موجوده، به وجود منشأ انتزاعش که سماع موجوده. اینطور نیست که عقل ما اختراع کنه، عقل ما استخراج میکنه نه اختراع. بعد اشاره میکنن به حرفی که شیخ اشراق گفته و میفرمایند که حرف شیخ اشراق در بسیاری از مفاهیم جاری میشه و حرف حقی هم هست. من اول کلام شیخ اشراق رو توضیح میدم، بعد ازش در مانانفی استفاده میکنم. کلام شیخ اشراق که در جاهای مختلف خوندید اینه که اگر مفهوم ثبوتش در خارج مستلزم تکرارش باشد، کشف میکنیم که این مفهوم در خارج وجود ندارد و امریس اعتباری. قانون قانون خوبیه، صدران پذیرفته، ایشونم پذیرفته، نوعاً بعد از شیخ اشراق همه پذیرفته. منتها شیخ اشراق در مثل وجود و وحدت و اینها اجرا کرده این قانون را. صدران میگه صغرای این قانون اونی نیست که تو گفتی، یعنی این قانون توی وجود اجرا نمیشه، توی وحدت اجرا نمیشه. بله، در بسیار از مفاهیم جاری میشه. قانون این بود که عرض کردم اگر مفهومی داشته باشی و این مفهوم رو ملاحظه کنی که وجود خارجیش باعث تکرارش است، باید بگید این مفهوم در خارج وجود نداره. چون بخواد بیاد تو خارج تکرار میشه، تکراری که منتهیش میکنه به تسلسل، و چون تسلسل باطله پس وجود خارجی این مفهوم باطله. بعد بگیم این مفهوم وجود خارجی نداره بلکه وجود اعتباری داره. بعد ایشون مثال میزنه به وجود و وحدت. ایشون یعنی چه خیشا؟ حالا چون الان بحث ما در فوقیته، ما مثال رو به فوقیت میزنیم، به وجود و وحدت کار نداریم که صدرا بیاد در صغرا اشکال کنه. اینطور میگیم، میگیم که فوقیت در خارج نیست، مفهومیست که در خارج وجود نداره. زیرا اگه در خارج وجود داشته باشه، دوباره گفته میشه بعد این فوقیت چه حالت اضافی دارد. فوقیتی که در خارج هست مثل هر جسم دیگه، تحت یه چیزیست یا فوق یه چیزیست، دست راست دست چپه، بالاخره یه وضعی تو خارج داره. هر موجود خارجی جسمانی یه وضعی تو خارج داره، یعنی رابطه با موجودات دیگه داره. اون رابطه فوقیت بگو چیه؟ خب شما میگید این فوقیت مثلا فوق بعضی چیزای دیگه است. حتما فوق بعضی چیزای دیگه است، چون بالاخره یکی از موجودات مخلوط تو این عالمه، یکی روی یکی دیگه قرار میگیره. این فوقیت هم در خارج موجوده روی یه چیزی دیگه است، پس برای فوقیت فوقیت هم. دوباره اون فوقیتش اگر فقط یه امر اعتباری باشه که کاری نداریم، تمام شد. اما اگر امر اعتباری نباشه و امر خارجی باشه، مثل یکی از موجودات خارجی دیگر، دوباره باید فوقش چیزی باشه یا خودش فوق چیزی باشه، باز فوقیت فوقیت پیدا میکنه و هاکذا تسلسل میشه. شما برای این که تسلسل لازم نیاد، ناچارید بگید همون فوقیت اولی که تو خارج موجود بود یه امر اعتباری بود، یه امر خارجی نبود که دوباره شما بسنجیدش با اشیاء دیگر خارجی و برایش فوقیت یا تحتیت یا امثال ذلك درست کنید. از اول بگید اعتباری بود، خودتون راحت کنید. این قانونی است که شیخ اشراق میگه که هر امر اعتباری که از فرض وجودش در خارج تکرارش لازم بیاید تا به حد تسلسل، این امر اعتباری نباید موجود فی الخارج ببینی، ولی ما مشکل تسلسل اتفاق میفته. باید بگید اعتباریست. مثل همین فوقیت، فوقیت یه مفهوم اعتباریست. اگر بخواد وجود خارجی بهش بدید، دوباره در خارج چون یه موجود میشه یا فوق چیزی یا تحت چیزی، حالا فرض کنیم فوق چیزی، پس فوقیت داره دو مرتبه، فوقیتش باز همین حالت داره، اونم یا فوق چیزی یا تحت چیزی، مثلا فرض کنیم فوقیت داشته باشه نسبت به بعضی چیزا، پس باز برای این فوقیت فوقیته. همینطوره فوقیت رو تکرار میشه تا بی‌نهایت و تسلسل اتفاق میفته. خب از همون اول بگید این شیء که فوقیت داره فوقیتش اعتباریه، خودتون راحت کن دیگه، ادامه ندید، تسلسل اتفاق نمیفته. این قانونی است که شیخ اشراق گذاشته. من قانون رو بخونم بعد در مانانفی تطبیق کنم و نتیجه بگیرم. فقط اورث شیخ اشراقیین اخلافش را، یعنی علمای بعد از خودش را به ارث داده، به ارث داده شیخ اشراق، به ارث اخلافش داده، یعنی به ارث بعدی ها داده. فی ذلک در این باب قاعدتن، قاعده ای رو به ارث اخلافش داده که اون قاعده این است، قال کل مفهوم مبتداست ازا فرزه خبر شروع میشه، یه خط و نصفی بعد میگه فحکم به اعتباریتی، فحکم به اعتباریتی جواب ازاست و مجموعه از ازا تا فحکم به اعتباریتی میشه خبر. ولی من عبارت اینطور معنا میکنم کل مفهوم فحکم به اعتباریتی ازا فرز، ازا فرز رو شرط میگیره، هر مفهومی رو حکم کن که اعتباری است اگر چنین فرضی در موردش صدق کنند. فرض چی بشه؟ اضافه فرض وجود فرد منه فی الخارج. اگر وجود فردی از این مفهوم در خارج فرض کنی، میبینی که یستلزم هذا این یستلزم جواب اجازه، یستلزم جواب اجازه نه فکر بده. ولی خب مطلبیش که از خارج گفتن درسته، شما کل مفهوم رو مبتدا بگیرید، فحکم به اعتباریت رو خبر قرار بدید، از نظر ادبی نه از نظر معنا عرض میکنم، بعد اون اضافه رز رو شرط بگیرید، هر مفهومی حکم به اعتباریتش میشود به این شرط که اگر فرض کنی وجود فردی از این مفهوم رو در خارج، این فرض تو مستلزم این باشد که از این فردی که در خارج فرض کردی متولد شود افرادی از همین مفهوم که این افراد ادامه پیدا کنند، تسلسل پیدا کنند لا اله نهایه. اگر چنین مفهومی پیدا کردی که وجود فردی در وجود فرد خارجیش مستلزم تسلسل می شود، فحکم به اعتباریت این مفهوم، بگو این مفهوم اعتباری است که دیگه تسلسل ادامه پیدا نکنه. این یه قاعده است که شیخ اشراق جعل کرده و از شده مورد قبول همه علمای بعد شیخ اشراق قرار کرده. مفهوم هر چی میخواد باشه، در مانانفی صفت فوقیت هر سال داره، در مانانفی اینه مفهوم هر چی میخواد باشه، اختصاص به صفت نداره. ما چون این قاعده رو داریم در مانانفی مورد استفاده قرار میدیم و مانانفی بحث در صفت تطبیقش میکنیم بر صفت، و الا نه هر مفهوم ولو صفت باشه یا نباشه. خب این قاعده اختزا کرد که فوقیت امر اعتباری باشد، اما اینو دقت کنید، اما اعتباری که برای اشیا در خارج حاصل است، یعنی خودش وجود اعتباری داره، اما همین وجود اعتباری تو اشیا واقعا در خارج برای اشیا واقعا هست، یعنی فوقیت رو شما به عنوان یک امر تو خارج نمیبینید، به عنوان یک امر مستقل، ولی به عنوان این که برای یک شیء خارجی موجود است در خارج میبینیدش که همون فوق، فوق تو خارج میبینید به وجود فوق فوقیت رو هم میبینید. فوقیت شما در خارج ندارید، اونی که در خارج داریم فوقه نه فوقیت، ولی به وجود همین فوق شما فوقیت رو میبینید. پس فوقیت به عنوان یک موجود مستقل میشه امر اعتباری و ذهنی، ولی به عنوان یه امری که در دل فوق وجود دارد میشه خارجی. پس نمیتونید بگید این فوقیت در ظرف اتصاف که خارج است وجود نداره. نمیتونید بگید وجود نداره، این فوقیت تو ظرف اتصاف هم موجوده، منتها به این نحوه وجود، نه وجود استقلالی، بلکه وجودی که به ثبوت خود اون فوق حاصل است. وجودی که حالا یه خودش از تسامه گفتم همون ثبوت فوقه، نه ثبوت دیگریست، همون ثبوت فوق است. تلک القاعدت الموروثت منه تجری فی مفهومتن کثیره. این قاعده که از ایشون اسپرده شده در از ایشون شیخ اشراق در مفهومات کثیره ای که ما اسمشون مفهومات اعتباری یا انتزاعی میذاریم جاری میشن. مفهومات کثیره که اعتباری هم یا انتزاعی هم مشمول این قاعده هم، در حالی که عقل حکم میکند به اینکه این مفاهیم للاشیا در خارج ثابتند، ثبوت خارجی دارند، ولی للاشیا نه مستقل هند. مستقل نگاش کنی اعتباری، اما وابستش کنی یا به تعبیر من ببریش تو دل اون موصوفش اعتباری نیست. بله لشه یعنی اون سما و اینها، سما و فوق هرچی هست، حالا تعبیر کنید به سما یا تعبیر کنید به فوق. این فوقیت در خارج امری اعتباری، فوقیت به ما این که فوقیت خارج اعتباری است، ولی چون برای این شیء خارجی موجود است در خارج میشه موجود، منتها به وجود منشأ انتزاع میشه موجود، نه به وجود خاصی که برای خودش. فوقیت وجود خاصی برای خودش نداره، فوقیت به همون وجودی که منشأ انتزاعش دارد موجود است. یعنی چون فوق موجوده فوقیت هم موجوده، نه فوقیت یه وجود منحاز و مستقل داشته باشه. وجود منحاز فوقیت اعتباری است. تو ذهن باید این وجود منحاز رو اعتبار کنید، ولی تو خارج که میاد شما وجود منحازی ندارید، وجودتون همون وجود منشأ انتزاعی، یعنی وجود این فوقیت همون وجود منشأ انتزاعی. مطلب روشنه. پس برای فوقیت ما وجود قائل شدیم، وجود واقعی هم قائل شدیم، یعنی نفس الامری، نه وجود اختراع عقلی چنانچه شما فکر میکردیم. منتها باید بدونید وجود کلشه این به حسبه، وجود امر انتزاعی هم بالاخره وجود امر انتزاعیه، یعنی این وجود منشأ انتزاعیش. نباید فکر کنید وجود امر انتزاعی استقلالیست، چون هر چیزی به حسب خودش وجود داره. انتزاعی وجود انتزاعی دارد، استقلالی هم وجود استقلالی داره. شما انتظار دارید وجود انتزاعی وجود استقلالی داشته باشه، و چون نمیابیدش انکارش میکنید. پس تا اینجا روشن شد که برای امور انتزاعیه یا اعتباریه ما وجود داریم، منتها وجود به این نحوه. دو قسم از وجودهای صفات رو ذکر کردیم، یکی وجودی که مغایر باشد با وجود موصوف، یکی وجودی که مغایر نباشد با وجود موصوف، هر دو هم خارجی بوده. سوم میخوام وجودی رو فرض کنیم که ذهنیه، اون دیگه ظاهرا نمیرسه با ذهن و جلسه بعد، ولی اصل جواب سند داده شده. ایشون داره اون انهای وجود، وجود اوصاف رو ذکر میکنه تا اون جوابی که به سید سند داده شد تأکید بشه، واضح‌تر بشه. ولی جواب داده شد، جواب اینه که شما گفتید فوقیت و عقل اختراع کرد، حالا ما فهمیدیم نه عقل اختراع نکرد، عقل از منشأ انتزاع گرفت و وجود فوقیت در خارج هست، نفس الامری هم هست، اونتا این وجود منشأ انتزاعشه، شما جدای از وجود منشأ انتزاع گرفتید، اشتباه شما، اشتباه رو شما کردید، نه اینکه وجود نباشه. خب بقیه مطالب رو بذاریم برای جلسه بعدیشون.